أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام علیکم. مسلم همه عزیزان مستحضرند که نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام لایه هایی دارد و هر لایه‌ای مقدمه ورود به لایه‌های عمیق‌تری خواهد شد و از جهتی یاران حضرت جلواتی هستند که تا حدی امکان ورود ما رو به اون حقیقت مطلقه نور حسین نزدیک میکنه. اساساً یه قاعده ای داریم که شما یک حقیقت مطلق رو نمیتونین به راحتی باش ارتباط پیدا کنین الا از طریق مظاهر اون حقیقت، و در کربلا این یکی از اصول رجوع به حضرت سید الشهدا است که باید از طریق مظاهر اون حضرت، اصحاب اون حضرت نزدیک شد به حقیقت عالیه مولای من حضرت سید الشهدا. میماند که برای ورود به این عالم دو تا نکته رو فراموش نکنیم. یکی این که به حمد الله متوجه میشید اصحاب حضرت سید الشهدا به خوبی میدونستن که دارن چه کار میکنن. این یکی از اسرار عجیب کربلاست. قاعدش رو عزیزان داشته باشن کار ازش میان. خوب میدونن که دارن چه کار میکنن، چه تاریخی را میخوان شروع کنن، چه حضوری را بناس اینها در عالم ایجاد کنن. این بحث میبرد، اما دقت که میکنید میبینید که نه، مسئله بسیار بالاتر از اینیه که ما به عنوان یک حادثه مسئله را تمام کنیم. هم به حمدالله روایات کمک دوم میکنه وقتی میفرماد که آدم اولین کسی است که برای حضرت عزاداری کرده است، یعنی وجه باطنی قضیه کاملا در عالم مشخص بوده است. دومی مسئله که میخوام عرض کنم و باب بحث انشالله شروع کنیم این که امام رو و کربلا رو و اصحاب رو خالی از ذهنهای پیشفرض شده خودمون نگاه کنیم، نگذاریم که چیزایی که خودمون گرفتارشیم یا ذهنیات برامون شده اینها جلو بیاد. بالاخره بخواید و نخواید حادثه بعد از 1400 سال گرد و غبار تاریخ گرفته و این یکی از مشکلات دوران ماست که تحولاتی به وجود اومده به خصوص این 100 ساله که نمیذاره کربلا رو درست ببینیم. دوران مدرنیته یکی از کاراش این بود که سعی کرد همه عالم رو با نگاه مدرن تفسیر کنه. ظلم بزرگی شده به ما، به طوری که علنه مثال میزنم، یه مثال ساده بزنم که زود عرضم رو بتونم بگم. ببینین اگه شما 200 سال پیش این روایت رو میشنیدین که النظافت و من الایمان، همه دون میفهمیدین یعنی قلب و باید از کدورات و کینه ها پاک کرد تا ایمان بیاد. ولی شما میبینین بعد از این جریانی که دنیای مدرن اومد و افکار ما رو گرفت، آنی اگه بگویم از نظافت و من الایمان، فکر کنید یعنی اگه دستارمون رو به شما مسواک بزنیم از ایمانه. خب هر آدم کافری هم که این کارو میکنه، ولی اینا میگن سایه دوران که میفته روی حادثه ای، حادثه را دفن میکنه، پنهان میکنه. کربلا و مهدویت این دوتا به قدری بزرگن که زمانها نمیتونستن درکشون کنن، لذا گرد زمانه میگرفته است. علمای بزرگمون تلاش میکردن اینو از گرد زمانه درارن، تلاش هم کردن، ولی بالاخره هر دورانی روح خودش رو حاکم میکنه بر حادثه ها. و حادثه های بزرگ که بناست تاریخ رو بسازن، اینها خیلی بهشون ظلم میشه. مهدویت شما حساب کنید که بناست تمام بشریت رو در جهت اصلی قرار بده، یا تبدیلش میکردن به انجمن حجتیه که آقا گناه بکن تا چی بشه مهدی بیا. این درست عکس مهدویت دیگه، ولی ببین کردن. چرا؟ کار بزرگ است. چیزای بزرگ رو اگر گرفتار تاریخ مندی کنی روحش رو از دست میده. کربلا فوق این حرف هاست که بشه لایه های تاریخی تفسیرش کنن. باید برگردیم خود کربلا و حسین رو ببینیم، خود کربلا و اصحاب رو ببینیم. و دوباره تأکید میکنم نگذاریم پیش فرضای ما بیفته روی حادثه. خب این هم کار میبره. مگه خودشون نفرمودن در امور ما باید تدبر کرد؟ فرمودن همطور که در قرآن باید تدبر کرد، در امور ما باید تدبر کرد. امور میفرمان امرنا صعب مستصعب، امر ما چیز سختی است، مثل یه اسبی است که باید رامش کرد تا بتونید برش کنترل کنی. این همه تأکیده که حالا شما قرآن که تدبر توش میکنی چطوری است؟ یعنی تک تک آیات معنی میده یا روح سوره حرف قرآن است؟ من به شما بگم هیچ آیه ای از آیات قرآن به تنهایی قرآن نیست، سوره ها قرآن است. آیه رو نگاه کنید، می‌فرماد که پیغمبر بگو که فتو به صورت من مثلها، بگو اگه میتونید یه سوره مثل این سوره ها بیارید. سوره چیه؟ اون روح کلی موضوع مطرح شده است. تک تک آیات قرآن نیست، تک تک آیات میشه آورد، اما این که این جمع‌بندی فتو به صورت من مثله ها، کربلا هم همینطوره. کربلا یک حقیقت کلیست، باید که روح کلی کربلا را پیدا کرد. اصطلاح امروزیش میگم روح تاریخی کربلا. ببینین روح تاریخی کربلا در جمع‌بندی حادثه پیدا میشه. نمیگم کار آسونیه. مگه فهمیدن قرآن کار آسونیه؟ مگه شما وقت دعوت شدین افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر میکنین تو قرآن؟ مگه کار آسونیه؟ یه علامه طباطبایی بزرگواری میاد و نشون میده معنای تدبر در قرآن یعنی چی. تدبر در کربلا والله کمتر از قرآن نیست. نمیگم این شروعش از همین کاراست که ما میکنیم، از همین عزاداری هاست، از همین مدعی ها، اما به حمدالله دیدین گاهی این شعرها چه افقی را جلو شما میگشاید. این خیلی مهم است. من با این مقدمه آروم آروم این شش نکته ای که ظاهرا شش نکته است دیگه و شش نکته ای که اینجا تنظیم کردم رو با همین روحی هم تنظیم کردم که تلاش کنم در دل حادثه ها اون روحی تاریخی که فوق العاده عجیب است از کربلا، بلکه انشاءالله به نور خود حضرت سید الشهدا نشون بدیم. شماره یکش میخواه بگه که شما اول این سوال براتون هست حتما، این انرژی که در صدر اسلام مسلمون ها را اینقدر فعال کرد قضیهش چی بود؟ اصطلاحا میگن که رسالت تاریخی. طور نیست یه خود عنایت داشته باشین بلکه بحث حل بشه. ببینین پیامبر و اصحاب حضرت متوجه یک رسالت تاریخی شدند. یعنی چی؟ یعنی متوجه شدند دارن تاریخ خاصی را شروع میکنن، تاریخ خاصی که چی بشه؟ که تا قیام قیامت بشر از منزلی از منازل ظلمات به منزلی از منازل معرفت و هدایت منتقل بشه. یعنی بشر از منزلی از منازل سرگردانی به منزلی از منازل سر و سامانی برسه. همون وقت هم همشون میدونن که این قدمیست در قدمهای تاریخ. شما در این دعای عزیز ندبه مگه چه کار میکنی؟ مگه جز اینه که در این دعا میایین و نظر میکنین به حضرت آدم علیه السلام و قدمهای حرکت توحیدی تاریخ رو مد نظر قرار میدین تا خودتون را در تاریخ ظهور مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه خب این اصحاب پیامبر در رسالت تاریخی خودشون قرار گرفتن. خواهش میکنم دقت کنین، بعضی این بسیجی ها ممکن است این لغت را بلد نباشند اما خیلی بهتر از ما دارن رسالت تاریخیشون را انجام میدن. اصحاب پیامبر خود را در رسالت تاریخی خودشون قرار دادن. بنابراین میبینین بهترین زندگی شروع شد. اصلا این سلفیایی که بعضی هاشون هم بدبختن حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که آقا در صدر اسلام ما میبینیم بهترین زندگی بود. راست میگن، اشتباهشون اون تحجرشونه. صدر اسلام که مشخص به یه نفر نیست. شما ببینید سلمان رو دارید، مقداد یه چیز عجیبیه. صدر اسلام یه نمونه شه. شما همه دون شنیدین که وقتی که تو اون جنگ همه زخمی شدند و تشنند، به این میخوای آب بده، میگه نه برو به بعدی بده. این روح صدر اسلام بود. چرا؟ چون اصحاب پیامبر متوجه رسالت تاریخشون شدن، دیدن میتونن یه تاریخی را فتح کنن. این یک. و این زیباترین زندگی ممکن برای هر کسیست. تو این جریان میبینین که خب حرکت جلو رفت دیگه، معلومه که فضا به سقیفه میکشه، هنوز بزرگی های اسلام که ظهور نکرده است. خب به سقیفه کشید، جریان چی پیش اومد؟ جریان امیرالمومنین. بالاخره بعد از یه مدتی مسلمان ها فهمیدن که ادامه اسلام با اون ستا حل نشد. حتما بلدین دیگه، دور امیرالمومنین طوری گرفتن که حضرت میفرمان نزدیک بود حسنین من له بشن. میفرمان مثل این که موهای دور گردن کفدار گرفتش گردن
کفدارا دور من جمع شدن. این یعنی چی؟ یعنی ادامه اسلام نیست. بس خیلی میبرد، ما میخوایم به کربلا نگاه کنیم. خب اما اصحاب امیرالمومنین فهمیدن که این همون رسالته، این که می سه تا جنگ را ما در جریان امیرالمومنین بیش از 200,000 کشته داده، این جنگ خودم باوردون میاد، بیش از 200,000 کشته دادن بچه های جبهه مسلمان ها و بچه های شهید شده، تا یه جور این رسالت تاریخی امیرالمومنین از دست اموی ها که بنا بود بقاپند اسلام رو نجات پیدا کرد. بالاخره معاویه نماینده اموی هاست. این قضیه گذشت تا به نظر خودشون اموی ها با حیله ها، یعنی همیشه اون باشه ما یه حرکت مردمی داریم یه حرکت حیله‌ای. نظام رسانه امیدش به حیله هاست، آمریکا امیدش به حیله هاست، همیشه این دوتا که مقابل هم بودن حق و باطل، اون با حیله‌گری جلو میرفتش، این با حق نمایی. خب معاویه با حیله‌گریش و با اون زرنگیایی که به نظر خودش داشت گفت تمام کردم دیگه، کارو گرفتم دستم و دیگه یزیدم که همه میدونن شراب خارس، اینقدر کار دست منه که کارو تمام میکنم دیگه، تمام شد. خیلی خوبه اینا رو دقت بفرمان، اول شما باید روانکاوی معاویه رو ببینین تا بفهمین کربلا چه نقش بزرگی داشته. عرایزی داشتم تو کتابها. خب معاویه با برنامه های دقیق 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 کار تمام شده دونست، به همین جهت جرأت میکنه. همه میدونستن این یزید شرابخوار. جالبه این مثلا این عبیدالله یه بابایی داره به نام چی؟ زیاد ابن ابی. حتما میدونین که اینا پسر یکی دیگه است. معاویه اومد گفت که پسر بابا منه، اینا رو بلدین خودتون. بعد این آدم که نوکر معاویه است، حاکم بصره است که بعدم پسرش عبیدالله حاکم بصره بود زمانی که حضرت سید و شهدا اومدن در میخواستن بیان کوفه. معاویه بهش می نویسه که برای یزید بیعت بگیر. می نویسه به یزید، می نویسه به معاویه که آخه یزید شرابخواری که با زنان اینجوری حس و سگبازه و میمون بازه، سه چطوری براش بیعت بگیرم؟ خب معاویه میگه اینا به تو ربطی ندارد، اگه نکنی برادری ما ازت ور میدارم. ما برادری دروغی که گذاشتیم کاری نداریم. میخوام عرض کنم چقدر فضا از نظر معاویه آماده است که به زیاد ابن ابی که میگه، زیاد ابن ابی تذکر بهش میده، میگه تو از این کارا دخالت نکن، تو کارو ده بکن. حالا اینا خوب داشته باشی. رسالت تاریخی بچهای کربلا برای فهم این مسئله است که چطوری اصحاب پیامبر میفهمن یه تاریخ را میتونن شروع کنن و کردن، و اصحاب امیرالمومنین یه تاریخی را شروع کردن و کردن. عیناً این مسئله اولین حرف من اینه. میخواین شماره یک را با هم بخونیم؟ زیباترین حیات، حیات اصحاب رسول الله صلوات الله علیه و آله است. که متوجه بودند در حال پایه‌گذاری تاریخی هستند که ذیل آن هزاران هزار انسان با گرویدن به اسلام معنای زندگی اصیل را می‌یابند و در این راستا عده‌ای برای ادامه این نوع زندگی و برای برافروخته ماندن اسلام کنار امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام زندگی خود را معنا کرده. من فکر میکنم با این مقدمه عنایت کردید. همه اینا میفهمند دارن چه کار میکنن. بارها عرض شده است اصحاب امام حسین در شب عاشورا فهمیدن که چه تاریخی را باید شروع کنن. جنس این تاریخ خیلی عجیبه. همیشه تاریخ ها اینجور شروع می شده است که دو تا قدرت نظامی رو به رو هم با می سادن، یکیشون پیامش معنوی بوده است، یکیشون پیامش دنیایی. در کربلا قدرت نظامی به یه معنا هست، ولی خود شب حضرت فرمودن در حدی همدون شهید میشین که حتی عبدالله رضی. یعنی این عجیبه که اصحاب امام حسین تاریخ که شروع کردن، من خودم نظرمه که اون پنهانی که در نهضت پیامبر بود رو به بلوغ رساندن. برای همینم اسلام ادامش رو که خدا قول داده است ممکن شد از طریق نهضت ابا عبدالله. خب من حالا با این مقدمه بخواستم عرض کنم که شما اگه کربلا رو میخواید حس کنید، خدا میدونید میتونید حس کنید، به شرطی که شما بفهمید رسالت تاریخی یعنی چی. رسالت تاریخی یعنی افقی که میخواد توسط استکبار تاریک بشه و نگذاری تاریک بشه دیگه. این که خیلی فرق نمی کنه که حالا شما 4 روز بیشتر زنده باشید یا 4 روز دیرتر، برای همه ادامت نه. و امروز ذیل انقلاب اسلامی برای عده‌ای همان نوع زندگی، یعنی زیباترین زندگی به صحنه آمد. چرا گفتم زیباترین؟ احساس رسالت تاریخ. تا با شوری وصف ناشدنی چراغ اسلام را که میرفت خاموش شود برافروخته نگه دارند و زندگی با شهدای بدر و صفین و کربلا را در این تاریخ تجربه نمایید. من در شماره یکم اومدم همین رو به شما بگم. شما بنادون چیه رفقا؟ جز اینه که میخواید زندگی که اصحاب امام حسین در این شب و روز عاشورا کردن رو تجربه کنی؟ خب چطوری میخواید تجربه کنی؟ تا شنیده ها را به عمل درآورند، شاید حسی از آن حیات قدسی را نیز حس کنی. بحثم تا اینجا انشاءالله این افق را ایجاد کرد که ما بنا داریم در ادامه حیات حسینی این افقی که باز شده است رو درش قرار بگیریم، یا قرار میگیریم یا نمیگیریم دیگه، خودمون میدونیم که حس و تجربه ورود در رسالت تاریخیمون رو داشته باشیم. چون در کربلا شرط این بود، حضرت فرمودن چی؟ باید پاک پاک باشی. بلدین دیگه، فرمودن هر کس که بدهکار بره از این لشکر، دینی به دوشش بره، برای اینکه جلوه نمی کنه. این حقیقتی که باید دلها رو بگیرد نمی گیرد و حضرت پاکترین جبهه رو از این جهت درست کردن. نکته دقیقی که حالا در این مقدمه میتونیم در شماره 2 بابش رو بحث کنیم، میدونیم که بشر بعد از این که یه حقیقت اومد مثل اسلام، شما استثنا نیست، تمام ادیان بعد از این که اومدن درون دین درگیری شروع میشه. به قول اون آقا مذهب علیه مذهب شروع میشه. تا قبلش چی بود؟ مذهب علیه کفر. اما حالا مذهب علیه مذهب شروع میشه. چرا؟ برای اینکه دین توحیدی که بیاد تاریخ ها میگیره، قاعدش اینه. دین توحیدی که بیاد تاریخ ها میگیره. خب حالا اما نفس اماره که از بین نرفته است، دین توحیدی است، نه اینکه انسان هایی که در این دین اومدن توحیدی شدن. اینجاست که میبینیم جبهه داخلی درست میشه. این جبهه داخلی چه خصوصیاتی داره؟ همشون معتقد به حقایقی هن که دین آورده است. همشون معاد قبول دارن، همشون رسالت قبول دارن، همشون وحی قبول دارن، تو اسلام همشون قرآن قبول دارن. مشکل کجاست؟ دو تیپ پیدا میشه. یه عده ای عمل میکنن به باورهاشون، یه عده ای نمیکنن. اونی که به باورهاش، حتما خوندین تو درسای اخلاق، اونی که به باورهاش عمل نکنید خیلی فاجعه برش پیش میاد. یواش یواش میگین چی؟ میگون قسی القلب میشه. قسی القلب میشه یعنی چی؟ یعنی باورهای مقدس براش زیر پا گذشتنی میشه. بعد که زیر پا گذشتنی شد خبیث میشه، نسبت به آدم بده، بدتر میشه. حتما برادون سواله که آخه چرا در اسلام ما کسانی داریم مثل شمر و امثال شمر که هزار برابر از کافرترین کافرها بدترد. دیدین که بند هور گفت چی؟ گفت شما آب را بر کسانی بستین که دیلم، دیلم یعنی اون جبهه کفر مقابل اسلام، که حالا انگار امروز هم اشاره داریم بهش. میفرما دیلم این کار را نمی کند، یعنی بدترین آدم ها این کار را نمی کند. این رازش را باید شما تو کربلا بشناسید. امروز گرفتارشید، یعنی امروز شما دقیقاً همون خطری که برای اصل اسلام پیش اومد در کربلا برای جامعه شما پیش میاد. متن با هم میخونیم. دو، گفتن ولی عمل نکردن. آری کردار مشکل تر از گفتار است. اینه که هممون قبول داریم دیگه. کردار و عمل تنها برای کسانی میماند که زندگی روزمره آنها را مشغول به خود نکرده باشد، وگرنه بسیار میگویند و کم عمل میکنند و تا ضعف اراده و انحطاط شخصیت جلو میروند. این قاعده است. و کربلا رویارویی کسانی است که باورهای الهی خود را تا میدان عمل جلو بردند، با آنهایی که گفتند، با آنهایی که سخنها گفتند، سخنهای خوبی هم گفتند ولی به آن عمل نکردند. من یه مثالی که همدون بلدین میزنم. میدونید که این مسلم و حبیب رفیق بودن دیگه. یکیشون داره تو بازار کوفه حنا میخره که خب را اون یکی میاد میگه چیکار داری میکنی؟ میگه میخوام حنا بخرم بریم دیگه. خب طور نیست، یا حسین اومده کربلا، میگه خب پس بریم کربلا، تمام شد. این میگن گفتند و عمل کردند. این زندگی را طوری تعریف کرده است، طوری است آدم برد بالاخره حنا بخرد، ریشاشو حنا بذاره، پیرمردیه دیگه. این طوری نیست، اما طوری زندگی را تعریف کرده که وقتی پای عمل به عقیده است هیچی دیگه جز همون عمل به عقیده نمیمونه. این اصحاب کربلا همشون هم زندگی داشتن، آدمی محترمی بودن، آدم مهمی بودن. یه دی عکسش است، زندگی را طوری تعریف میکنن که اگه بخوان عمل به زندگی بکنن باید خیلی از آرزوها و کاخها و ماشیناشونا عنوانشونو بزنن زیر پا. نمیتونم. طوری نیست من و شما ماشین داشته باشیم و خونه داشته باشیم، باید طوری عمل کنیم که گفت یارون گفتن ترا رو خر که سوار میشی، یه پاده این ور نمیندازی یه پاده این ور. گفت برای اینکه میخوام آنی که جفتک انداخت نصف سوار میشد. دیدین بعضیا چطور میخوام بپرم پایین، بعضیا اینطوری سوار خر دنیا میشن، آنی که میخواد جفتک بندازه میپرم پایین. بعضیا نه همچی هنلی میشینن رو این خر، خرم بشینه اینا هم با خره میشینن، خودش مشکل داره. این دوتا نگاه رو حالا اینقدر به حمدالله شما تو کربلا میبینه. حالا یه نمونه خیلی خوبشه، خدا توفیق بده من بتونم عرایزم رو مطرح کنم. خب پس تا اینجا میفرماد این تیپ با آنهایی که سخنها گفتن، سخنهای خوبی هم گفتن ولی به آن سخنها عمل نکردن و دوچار ضعف اراده. رفقا از این بترسید. من و شما هممون تجربه داریم، ما رفقای خوب متدینی داشتیم، انقلابی داشتیم. چی تو میشه که بعد ریزش میکنن؟ میگون ضعف اراده. میخونیم و انحطاط شخصیت. بنده کسانی داشتیم، رفقایی داشتیم که متدین انقلابی، بعد به قدری در ضعف شخصیت افتادن که حرام و حلال خدا هم دیگه رعایت نمی‌کردن. این آیه که ذیل صفحه یک هست خوبه بخونیم، سریع هم بخونیم، خیلی آیه عجیبیه. میگه که آیه 57 میگه کی ظالم تر از اینه، نمیرسم بحث مفصل، کی ظالم تر از اینه که این اومده به میدون خدمت کرده است، زحماتی کشیده است ولی بعد فراموش کرده است. و بعد یادش رفته است. نتیجه چی شد؟ اینجاش دقت کنید، انا جعلنا على قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. کاریش کردیم، این که تا دیروز جبههی بود، مبارز بود، ایثار میکرد، تبدیل شده است به یکی از میگه آقا اصلا اینا همش دروغ بود. رفت با جنرال کورزون هایزن تو پاریس مصاحبه کرد. تا دیروز بچه خط امامی بود تو جاسوس خانه جلو آمریکایی‌ها واسان، بعد گفت نه ما پشیمون شدیم، خیلی عذر میخوام. این هست، وقتی انسان عقایدش را عمل نکنه یواش یواش عقایدش ضعیف میشه، در حدی که میگه اصلا بی خود کردیم. اینها عملا نسبت به گذشته انقلابی خود با قرار گرفتن ذیل فرهنگ اموی تجدید نظر نمودن و از آرمانهای انقلابی و ضد استکباری خود عدول نمودن و حالا در مقابل پاکترین انسان ایستادن تا او را به قتل برسانن. خب شما مگه اینا نمیدونی؟ یعنی شما شمر را همه دونشن. اکثر اینایی که اومدن روبروی امام حسین واسدن قبلا تو لشکر امیرالمومنین بودن. شم که میدونی یک سردارای لشکر امیرالمومنین، اینا رو بلدیم. ما کندوکاو بکنیم ببینیم چه مسئله‌ای به اینجا رسون اینا رو خودمونه به پایین، خودمونه به پایین، در این که اگر عقایدمون در زندگیمون نیاد و در زاویه زندگیمون مطابق عقیدمون زندگی نکنیم، فردا خطر شم شدن هست. و بلد عبیدالله کیا روبروی امام حسین باسوند؟ مذهبی هایی که حتما عمر سعد، من راضی نیستم از این فیلم که خیلی کاراش خوبه، عمر سعد رو بد نشون داد. عمر سعد یه شیخ پیش نماز خیلی وجیه المله بسیار سر و سنگین است. امام بابا سعد ابن ابی وقاص پسر سعد، حالا نمیخوایم مثال بزنی، پسر یه آیت اللهی که خودش هم یه آیت اللهی جون خودش برای خودش. حالا این را باید جلوی امام حسین بزن. سخت اینا میخوان. یعنی بچه های مذهبی انقلابی که سابقه انقلابی دارند باید یه جوری مقابل اصل انقلاب واسنن، و اینان که ضربه میزنن، اینان که ضربه میزنن. مقام معظم رهبری یه تو پاورقه اگه نگاه کنید یه صحبت خیلی خوبی دارن که خطر را میخوان نشون بدن. یه خطر همینه، من میخونم بد نیست. میفرماند که در رابطه با نظر به وقوع چنین خطراتی میفرمایند خصوصیات مکتب فکری امام این بود که زنده و پویا و پرتحرک و چی؟ عملیاتی بود. خوب دقت کن ادامهش تو همین قسمت آخرشه. مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و تئوری سازی های روشن فکرانه نبود که در محفل بس حرفای زیبا و قشنگی است، اما در میدان عمل کارایی ندارد. منطق امام، فکر امام، راه امام عملیاتی بود، قابل تحقق در میدان عمل بود. به همین دلیل هم به پیروزی رسید و پیش رفت. این حرکت مسیر تاریخ کشور ما را عوض کرد. همین حال جمله آخرش من نمیخوام بحث کنم. شما اینا باید بدونید ما الان دقیقا در همین گذرگاه قرار داریم. دشمن نمیدونم طعم شیرین مدرنیته، رفاه، این چیزایی که وعده میدن و هیچ وقت هم هیچ ملتی ازش کام نگرفته است، بالاخره اینا هست. علی نفس‌های اماره ته دلشون میگن حالا خوبه، حالا ان شاءالله مواظبین که انقلابمون نره، اما یه کاوجایی هم بهمون برسه، دیگه این تحریما برداشته بشه یه چیز. این من نمیگم بشه یا نشه، به من ربطی نداره، اما این که شما از اون سلوک دینی عمل به مسیری که با انقلاب براتون به وجود اومده اگه از این عدول کنین، دشمن به تعبیر حضرت آقا امید به تغییر باورها دارد. باورهای کیا؟ انقلابیا. باورهای انقلابیا. جریان کربلا جریان کسانی بود که اینها خیلی چیزا را میدونستن، چون عمل نکردن منحط شدن. و آیه را انشاءالله دوباره بعد خودتون بخونیم. اینان تا دیروز باور داشتن فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط از تمسک بالعروه الوثقا، همشون میگفتن، و چنگ زدن به ریسمان مطمئن را در کفر به طاغوت و ایمان به خدا میدانستن. کفر به طاغوت یعنی جبهه مقابل کفر و اسلام برای اینا شکل داد و اینا جلو رفتن. و امروز استکبار را دوست مورد اعتماد و فرشته نجات در چشم مردم جلوه میدهن و امیدوار به آن شدن. یعنی وقتی کردارشون مطابق فرهنگ کفر شد، یواش یواش گفتارشون هم عوض میشه. ببینید اگه شما حساس نبودید، زی توحیدی، زی معنوی، زی اهل البیت در زندگیتون بیان، و یواش یواش معلومه که دیگه نمیتونی از اون حرفای قبل بزنی. اسلامی که در آن از جهاد نباید حرف زد، به جای مقابله با کفر با فرزند رسول خدا جنگ میکنه. شما از خودتون نمیپرسید چرا این مصعب زرقاوی، اینا این فرمانده های این بچه های داعش و النصره، اینا اصلا اومدن که با آمریکا بجنگن. اینا تو زندان تعهد کردن که ما به ناس با آمریکا بجنگیم. خوب دقت کنید. بعد اومدن گفتن که خب شیعه دم دست تره. خوب است که ببینید نفوذیا کار خودشونه کردن. گفتن که خب شما اول این شیعه ره که مزاحم کار شماست، از جلو خودتون ورداری، بعدم با آمریکا بجنگی. خب اینا دشمن خیلی راحت اینا را مشغول شیعه کرد. خب حالا اینا خیلی راحت اون آقا فتوا میده اینا که آقا شیعه محدود و دم از هر کاریش بخواهن بکنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی همت بلند نشد و روحیه جهادی هم پیش اومد، یقه کیا میگیرن؟ یقه بچه حزب الله میگیرن که آقا اینا معتدل نیستن، تندن. مطمئن باشین این کارو میکنن، مطمئن باشین این کارو میکنن. حسین دم دست است، اما روم که دم دست نیست که. حسین نمیشه کش، به نظر خودشون کاری آسونیه دیگه، اما روم و اینا دیلم و اینا سخته دیگه. این یه نقشه ای بود که همیشه برای شما هست. روحیه جهادی را اگه از بین بردیم، دعوا میکنیم با حسین زمانه. بچه های انقلابی مبارز میشن چی؟ مقام بچه های تند و غیر معتدل. و این همونه که روح جهاد از بین میره. حالا متن با هم بخونیم. اسلامی که در آن از جهاد نباید حرف زد، به جای مقابله با کفر با فرزند رسول خدا جنگ میکند. اسلامی که نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض باشد، اسلامی است که مسلمانانش توسط استکبار بلعیده می شود. شد یا نشد؟ منصور ابن سرجون یهودی مسیحی اونجا عمل می کند و امام حسین رو مقابل به اصطلاح دشمن حساب می کند. و امروز هم شما می بینید که دارن همین کار می کنند. یعنی توسط استکبار بلعیده شده از جریان سلفیگری. اگه نه سلفیگری به اون معنایی که میخوایم به اصحاب پیامبر رجوع کنیم، ما هم میخوایم به اصحاب پیامبر، ما هم میخوایم به سلمان ابوذر امیرالمومنین رجوع کنیم. بله بعدش منحرف شده، ولی حالا ما اهل البیت و آینه اونا داریم، مسئله مون کمتر است. ولی ما هم الان حرفمون همینه، ما باید برگردیم به پایه اصلی دین. اون چیزی که امام حسین مگه نگو من برگردم به چی؟ سیره ابی و جدی، مگر جمله حضرت نیست؟ میخوام برگردم به سیره جدم. اما دشمن اینجا اگه حواسمون نباشه، روحیه جهادی اگه از بین بره، این پیش میاد. خوب دارم. و امام در صحنه کربلا راز پنهان دشمنان خود را آشکار نمودن که به نام اسلام رحمانی از اسلام جهاد با ائمه کفر غفلت می شود و مسلمانان در فریبی ناخواسته قرار می گیرن. خیلی کربلا از این جهت عجیبه. آقا مگه فرد خواهش میکنم اینا رو خودتون بعد الحمدلله اهل فکر بیشتر فکر میکنی. آقا شما که شبش گفتی همه شهید میشن، پس این بساط چیه؟ این جنگ چیه؟ این مبارزه چیه؟ اینقدر طاقت فرسا کشتن و کشته شدن چیه؟ این یه چیز از اسرار کربلاست. اصلا بحث کشته شدن و کشته شدن نیست، بحث مجاهده و جهاد با کفر است. ببینید شما دیگه از این تابلو روشنتر دارین که شب حضرت بفرماید همه دون کشته میشین. دیگه بلدین که وقتی قاسم بلند میشد که منم کشته میشم، تعبیرها اینا خیلی پشتش حرف خوابیده است، انگار تکرار شده است، عادی شده. حضرت نگفتن نه، گفتن جایگاه شهادت رو چی میبینی؟ یعنی میفهمی که این کشته شدن یه کشته شدن خاص است که خب اهلا من الاصلش اصلو شنیدیم. خب پس همه که شب عاشورا تکلیفشون معلوم شد کشته میشن، اینجور طاقت فرسا جنگیدن چیه؟ این یکی از اسراره، برای اینکه بناست که ما با کفر جنگ کنیم. ما جنس حیاتمون، معنی کربلا جنگ با کفر است، معنی حیات دینی جنگ با کفر است، نه جنگ با کفر که تو همون صحنه پیروز بشین، میخوا بشین میخوا نشین، ما پیروزیمون جنگ با کفر است. نکه میفرماد که به پای وقت تعبیر رهبریه تو پاورقی ببینید، حضرت میفرمان بعضیا میگن اسلام رحمانی، ولی منظورش این است که کفر و ایمان هر دو خوبن. متن اینن بعد بخونی نمیرسیم بخونیم، این یه خطره. ما اسلام رو دوست داریم، رحمان هم دوست داریم. اسلام رحمانی به تعبیر رهبری اگر به معنای این است که کفر و ایمان مساویست، این کشتن امام حسین است. ما اینا دوست نداریم. ما دست دادن با شیطان بزرگ ابدا دوست نداریم. اسلام حسینی نیست. این تا آخر نفس ما باید با استکبار به جنگیم. حیات ما اینست، والله سعادتمون، سعادت دنیا و آخرتمون هم به همین است. سه، قدرت اسلام تا آن وقتی بود و مسلمانان تا آن وقتی از تحمل هیچ زحمتی خسته نمی شدن و توانستن آتش کفر را خاموش کنند که زندگی را در رفاه زدگی و تناسایی نمی دیدن. آنان چیزی از دنیا جز ساده زیستی نمی طلبیدن تا از تحریم دشمن بهراسند. زهرای مرضیه در همون رابطه، در همین رابطه خطاب به انصار که فقط ناظر حذف علی هستند، بلد این دیگه، حضرت اومدن تو مسجد مدینه، راز این که علی دارد از تاریخ اون زمان حذف میشد و گفتن، رو کردن به انصار، انصار مبارزه کردن. بچه حزب الله انقلاب پیامبر انصار بودن، اصل کار انصار بود، شیروار اومدن تو صحنه، حالا امیرالمومنین رو دارن حذف میکنن، همتون نشستن. فرمودن که میدونین چرا؟ برای اینکه تناسایی زیاد شده است. چی میگن؟ رفاه دون زیاد شده است. جملات خود حضرت رو ببینیم، فرمان دکتم علت چی؟ قد اخلتتم علل خفص. میبینم ادون که خار شدی. چرا خار شدید؟ شمشیرادونو غلاف کردید. مفصل است انشاءالله، خودتون نگاه کنید. میفرماند که با این کار، متن ادامه میدن، عملا شرایط نمایش توانایی های عظیم اسلام را محدود کردن. اینقدر این جمله مهمه، یعنی واقعا شما در این 8 سال دفاع مقدس چی نشون دادی؟ جز نشون دادید که اسلام شیعه چقدر قدرت دارد. مگه همه دنیا جلوی ما نبود؟ ما با روحیه جهادی و انقلابی که حسین یادمون داد، عظمتی از اسلام نشون دادیم که تو تصور هیچ کس نمی گنجی. کربلا مگه همین کار نکرد؟ کربلا کاری کرد که تا ابد بشر، تو جملات جای دیگه هست، تا ابد بشر راه رستگاری خودش در سخت در این بحران ها میتونه پیدا کنه دیگه. و از اسلامی که میتواند قدرت اصلی روی زمین باشد، یک دین لاغر و ضعیف و دست دوم ساختن. کیا؟ اونایی که امیرالمومنین حذف کردن و انقلاب اسلامی برگشته از اون انحراف بود. از این رو مسلمانان دیگر تعیین کننده معادلات جهان نخواهند بود. حضرت امام در یکی از سالهای حج پیامشونه، تحت عنوان پیام استقامت پیام میدادن سالهای حج، هر سال دیگه در جن پیامشون این بود که تا اسلام یکی از ابرقدرت‌های دنیا نشود مشکلش حل نمیشود. ببینید اسلام قوی تر از ایناست که بخواد بشینه و دائم همطور زیر ذیل مدرنیته و دنیای کفر ادامه بده. اصحاب امام حسین این جمله را ایشالله نگه دارید. آن ادن انگوش شماری بودن که تا آخرین نفس مواظب بودن در محلکه ادعاهای بیعمل نیفتند. آنها نعمت و ملک دنیا را در تصرف خود در آوردند، ولی در تصرف دنیا در نیامدند. ببینید شما چرا میبینین اصحاب امام حسین میتونن انتخاب کنند. یکی از تقاضایی که از عزیزان دارم، دونه دونه اصحاب حضرت ابو عبدالله را مطالعه کنین، شخصیتاشون رو ببینین، بعد انتخابشون. حتما میدین بعضیاشون خب قروخ کرد دیگه، عبیدالله که اومد کوفه نگذاشت کسی به امام حسین برسه. سخت در این کار حالا این بود که کسی خودش به امام حسین برسونه، و یه دی رسوندن، به آب زدن، چندین کیلومتر راه را دورتر کردن و خودشون رسوندن. خب این چه خصوصیاتیه؟ یکی هم میگه خب حالا نمیشه دیگه، چاره نیست. من از اینا عجیبتر شب عاشورا و روز عاشورا اونایی که تو جبهه کفر بودن و به امام حسین خودشون رسیدن، فقط حر تنها که نبود، یه عده از اصحاب امام حسین شب عاشورا و روز عاشورا از جبهه کفر اومدن. خب یکی بگید خب حالا که فایده نداره، ان شاء الله بعد پدر یزید در میاریم. این خیلی آسونه. من یه لحظه گفتم خب نکنه منم اینجوری بودم. اگر کربلا را نفهمیم و یزید را بخوایم از طریق غیر روش کربلا از بین ببریم، همینه که عرض میکنم. اما اینا فهمیدن نه، یه چیزی دیگه از کربلا. کربلا یه شهادتی است که در دلش نفی یزید است. اینا نتونستن. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. حالا مقدمات میخواد، خودتون رو یقته بذارین تو صحنه و ببینین چطور میشه که وقتی خبر حسین را در کربلا رسیدشون، از کوفه خودشون را گذاشتن کربلا. کیان اینا؟ خیلی کمن، خیلی کمن، ولی کمیان که فهمیدن در اون تاریخ چه کار کنن. رازش چیست؟ یک کلمه، زندگیشون رو در هجوم مردمی که گرفتار دنیا طلبی شدن، گرفتار دنیا طلبی نکردن، عمل کردن به اون چه می دانستن. چهار، حالا یه نمونه فوق‌العاده جلومونه، عجیبه سینج، همه شخصیتشون عجیبه، هر کدوم رو باید جدا نگاه کرد. چهار، تا کفر به طاغوت سجیه و خصلت چنین افرادی نمی شد، نمی توانستن به نعمت ابدی خود بنگرن، زیرا دنیا برایشان جلوه می نمود. ببینید شما کفر به تا، شما کافیست تو این تاریخی که هستید بگید حالا امریکا رو چی کارش دارین، بگین چی کارش دارین، بیاین سراغ من. 5-6 سال دیگه رکوع که هیچی، سجده جلوی امریکا کردید، هر کی میخواد باشید. من دیدم کسایی که خیلی مدعی بودن، خیلی بود. کفر به طاغوت حیات دین است. ببین آیه رو ببینید، حالا رد شدیم. میفرماد که شرطش اولم کفر به طاغوت است، باید کفر به طاغوت داشته باشید. این بچه‌ها کفر به طاغوت داشتن. یکی از اشکایی که شما برای اهل بیت پیامبر به خصوص در کربلا می‌بینین، این 20-30 سال قصه خوردن برای وجود خبیث مثل معاویه و یزید، خیلی قصه داره و این عشق میاره. تا کفر به طاغوت سجیه و خصلت چنین افرادی نمیشد، نمیتوانستند به نعمت ابدی خود بگیرند، زیرا دنیا برایشان جلوه مینمود و بالاخره در فتنه خود را از جبهه حسین بیرون میکشیدند، در حالی که بشر بن عمر خزرمی با آن فتنه روبرو شد ولی در آن نیفتاد. وقتی در شب عاشورا پیکی از طرف خانواده‌اش از کوفه سر رسید و داخل اردوی امام حسین شد و خبر داد سپاه دیلم فرزند را اسیر کردن. یعنی اسیر کفار شده است. بچه مسلمونه، مثل بچه اسرای ما اسیر صدامیا شده بودن، مظلوم بودن دیگه. به کوفه برگرد تا برای آزادی او فدیه ای تهیه کنی. خب گفت بیا بابا، بچه حزب الله مسلمونه، گفتن یه پول حسابی بیارین تا ما آزادش کنیم. بچه مثل گل، حالا چیکار کنه؟ شما بودین چیکار می‌کردید؟ و او گفت
حتی از نمازا. خب بعدش چه کار کنم؟ میخوام از این جریان خضرمی یه نمونه نشون بدم، حس حضورش در تاریخش رو فهمید. فمازا اصلا من بعدش چه کار کنم؟ برای چه و بعد از آن چه؟ اندالله جمله خودشه، و اندالله احتسبه و نفسی ما احب و ان یؤثر و انا ابقا بعدم. این به حساب خدا گذاشتن یکی از اصطلاحات خیلی خوب سلوکیست. میگه که من خودم را و اسارت این بچه عزیزم را به حساب خدا گذاشتم. کوتاه نمیام. حضرت سعید و شهدا چند بار در کربلا این جمله رو به کار بردن، گفتن که به حساب خدا گذاشتم. این تعبیر خیلی خوبیست. یعنی من در صحنه‌ای وارد شدم که باید وارد میشدم، پسرم هم در صحنه‌ای وارد شدش که باید وارد. هر کار دیگه خدا میخواد بکنه. امام فرمودن مگر نه اینکه این جنگ رو ما به حساب خدا انجام دادیم، دیگه هر چی میخواد بشه. نمیگن احتسب. خب بله میدونید. بعد میفرماد که دوست نداشتم که بچم اسیر بشه، اما حالا به حساب خدا میذارم. اون اونجا اسیر بشه به حساب خدا، منم اینجا شهید میشم. سخن بشر ابن عمرو خضرمی به گوش امام رسید. امام که سوز دل مادر و کسان آن فرزند اسیر را احساس می‌فرمودند و آنها بودند که پیکی به سوی بوش فرستادند، امام به او فرمود رحمک الله انصرف فانت فی حل من بیعتی. من خدا رحمتت کنه. این خود تعب دعا خیلی خوبه. امام بگید رحمت خدا بر تو، دلش باید آل بیاد. الحمدلله بهش مالم شد، بهش مالش میشد با این جمله اولی. بعدم فهمیدن آقا بیعتم رو برداشتم، برو بچه ده آزاد کن، منم یه مقداری برد یمانی از مدینه آوردم، اینا راست فدیه بچه، برو بده. حالا دقت کنیم، نمیتونیم بحث کنیم. خب متن ادامه دیم در صفحه 5. و بوش باید به امام، حالا امام باید جواب بده به کی؟ و بوش باید به امامی جواب دهد که از درون دلها آگاه است و در عین آن که آن حضرت هر گوشه دامنش به دست دشمنی بیره، در فکر آزادی فرزند بوش است. امام ببینیم بوش چی باید میگفت. اگه میگفت که نه، باید دلش بگه نه. نمیتونه. امام میفهمه. حالا ببینید این بوش که این امامو میفهمه در باطنش چی داره و به فکر فرزندش هم هست، این شخصیت در کربلا چی میفهمد که جملاتش رو با هم میخونیم. آنچه در دل داشت صادقانه عرض کرد و نشان داد که سوز فراق یار چه اندازه برای او سنگین است. این چه فراقی است؟ گفت حیات ان افارقک ثم اسأل الركبان عن خبرك لا يكن والله والله لا يكن والله هذا ابدا. گفت محال است من از شما جدا بشم، برم از این چیا قافلا که میان خبر پیدا کنم. من خدا میدونه، خدا نمیبیند که من از شما جدا بشم. بله. فقال اکلتنی ات اکلتن سبا و حین ان افارق توک. چی میگن؟ غذای درندگان بشم اگه از تو جدا بشم. من نمیتونم. تعبیرهایی که تو متن شاید کمک کنه. از کوی حسین نمی رود مبادا دوچار سراغ گرفتن خبر یار از رهروان باشد. دل او تا به خبر گرفتن از کاروان حسینی را ندارد، چه برسد بخواهد خبر ناگواری بشنود. گویی التماس می کند که یا ابا عبدالله به فریادم برس. من نظرم از این قسمت از ابهامات کربلاست. تا اینجا را همدون اومدید که می بینید که اصحاب کربلا به مرحله حب رسیدن. تا اینجا را می فهمید. اما راز این حب چیه؟ ببین مثال میزن. شما بچه‌تون گاهی دیدین بابا ده دوست داره، میگه آره. میگه چرا؟ میگه برام بستنی میخره. راست میگه، دوست داره برام بستنی میخره. چی پیدا کردن در حسین که این همه دوستش دارن؟ معنای عالی ترین شکل زندگی را. میگه طوری تا شما این شیخم مثلا گاهی بچه‌ها دیدین که مریدشونه شیخشونه خیلی دوست دارن، میگن آقا این معنی کرد زندگی ما را. داره. این نوع دوست داشتن که بعد نیست که، یعنی شیخ بازی که نیست که میگه آقا زندگی منو در یه افقی برد که اون افق برای من یه حیات برین است. این حب یعنی میفهمن که با کنار حسین بودن و شهید شدن در چه صحنه ای از هستی قرار میگیرن. مگه امثال عزیزانی مثل حضرت امام، اساتیدی مثل علامه طباطبایی، چرا شب و روز وقت میذاشتن؟ علامه طباطبایی شب و روز وقت رو گذاشت تا این المیزان رو نوشت. چرا؟ برای اینکه المیزان تغذیه میکنه تا قیام قیامت بشریت رو. به نظر من اینجوریه. خب این جناب بوش اینا میفهمه که با حسین و کنار حسین بودن چه افقی برای حیاتش میاره. پس این حب با یه حب فردی جزئی نگیری، اینا اصلا این حرفا سرشون نمیشه، اینا خیلی بالاترن. راستی چگون گوی التماس میکند که با ابا عبدال که یا ابا عبدالله به فریادم برس، به فریادم برس. این زندگی ما میخوام به شکلی که بهتر از این نمیشه معنا کنم، منو کجا میفرسی؟ مرا از لیاقت مینداز که از کوی شهیدان تو ساقط کردم. بگذار مسیر من وفاداری به تو را من نیز بپیمایم. من هنوز خسته دو میکنم، نمیدونم اون چه که میخوام بگم چقدر گفتم. ببینید این تا اینجا رو بلدید، میگوید آقا وفادار بودن به حسین. من نظرم این اصطلاح میگن آقا یه پدیدار شناسی ما نیاز داریم. تو اون جلسه شنبه عرض کردم حادثه را باید در فضای تاریخیش ببینید. این وفاداری یه معنای خاص داره. این وفاداری یعنی یک حرکت بزرگی برای نجات بشر ذیل توحید اومده است. من فهمیدم اگر در این وفاداری با تو قرار بگیرم در اون حیات بزرگ توحیدی قرار میگیرم، من وفاداریمو از دست نمیدم. این یه وفاداری فردی است. کجا تو اصحاب کربلا اینو شما میبینید؟ ظلمی که به ما شد کربلا رو فردیش کردن، مثل عباداتمون دیگه. مسلمانان صدر اسلام رکوع میرفتن برای اینکه بشریت رکوع بره. شما میگون ایاک نعبدو، نمیگون که اعبدو. چرا میگون نعبدو؟ ایاک یعنی تمام ما در عبادت تو هستیم. ایاک نستعین، یک حیات جمعی اسلام رو اسلام کرده است. این بچه های کربلا رو توی حیات جمعی ببینین تا تاریخی که براتون شروع شده است رو درست حس کنید. بگذار مسیر وفاداری به تو را نیز بپیمایم. اسارت فرزندی که به نام سرحدداری بلاد اسلام گرفتار شده چگونه مرا نسبت به دفاع از مرکز آیین یعنی امام معصوم منصرف کند؟ راستی چگونه لشکر عشق از چنان عاشقی تهی گردد؟ ولذا امام علیه السلام اجازه دادن بماند، ولی چون امام علیه السلام از یاد اهل و عیال او که پیکی جهت رهایی فرزندشان فرستاده بودن بیرون نمی رود، پارچه های برد یمانی را که حضرت از مدینه با خود آورده بودند به محمد فرزند دیگر بوش که با پدر به کربلا آمده بود دادن تا برود و برادرش را آزاد کند. بوش اینجا یخته. ما فرقمون، ما مبارزامون با مبارزای بقیه دنیا فرق میکنه تو این سطره. بوش از محبت پدری به فرزند دلبندش کم ندار. کربلای بی عشق کربلای حسینیست، اما عشقی از سر معاشقه با زیباترین جلوه ها یا عشقی از سر استرار و دردسر؟ کدومه آقا؟ باید شما خودتون مگه شما باید با علی اکبری که این همه زیبایی از خودش نشون میده نگاش کرد و عشق ریخت؟ چرا که نه. اما چه عشقیست؟ عشقیست که تا قیام قیامت معناش روشن نمیشه. به پای سطحش لاغل پای نیارید، حالا نمیبینیم، لاغل آقا بدونیم خیلی بالاست. بوش از محبت پدری به فرزند دلبندش کم نداشت که میگوید زندگی بعد از اسیری او برای من معنا ندارد، ولی جذبه های محبت مولایش اجازه قدم برداشتن برای آزادی فرزند عزیز اسیرش را به او نمیدهد. و شاید او نیز به پدر خود خورده میگرفت که چگونه امام را در صحرا تنها رها کردی تا مرا آزاد کنی. از اینجا به بعد یخته با هم دیگه حالا خستم شدین یه صلوات بفرستین. خجالت هم نکشین، مردم کار زندگی دارن، هر کی کار زندگی یواشکی یا غیر یواشکی برید. حالا ولی خودتون گفتین دیگه، میگون ذکر علی ذکر علیین عباده، وقت ذکر حسین عبادت نی؟ آخه پس چی همه اینا نور؟ وقت ذکرم یعنی بگویم علی 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 یا همینا رو بگیم؟ ما دارن در به در میگردیم این علی رو پیدا کنیم. این شماره 56 رو باید با حوصله گوش بدیم، به نور 5 تن انشالله 5 گوش بدیم. راز درخشش بشر، من از اینجا هم ببینید، اگر که بشر اومده بود کربلا، خواهش میکنم دقت، اومده بود کربلا، بعدم خب نمیمدن بگن پسرت اسیر شده است، خب وا میشد کنار امام حسین، شهیدم میشد، خیلی هم خوب بود. حالا که اومدن گفتن پسرت اسیر شده است، حالا کار برایش سخت‌تر شد دیگه. پسر خوب حزب اللهیش، امامم که میگه چی؟ برو. حالا بوش رو این امتحان سخت‌تر بوش کرد. بوش برای همین میخوام نتیجه بگیرم که گاهی شرایطی رفقا براتون پیش میاد که هم راحت میتونین از صحنه حضور تاریخی مقابل استکبار این دوران سر دون از این بندازید، قشنگ برید نمازم میخونین، بهشتم میرید. میشه میشه بلد باشین میشه. یه را دیگه هم هست که آره همت و چمران و صیاد و اینا بشین. یعنی ما دو نوع دینداری امروز داریم. اون چه که بشرا درخشان کرد امتحان سخت‌تر بود، امتحانی که عجیب میتونست خودش راحت کنه خودشا. مواظب باشین دارم چی میگم. ما شما اگه اومدین تو صحنه انقلاب اسلامی کنار امام حسین، راههایی برادون پیدا میشه که راحت برید و ضررم به ظاهر نکنید. اما بوش نمیشید، خرازی نمیشید، بابا دست داد دادی دیگه برو، نمیتونه بره. میدونین چی میشه؟ میخونیم با هم ستانوکده راز عاطفه. عاطفه داشت یا نداشت؟ بچه‌شو دوست می‌داشت. بصیرت می‌فهمید نباید از این صحنه برد بیرون. اراده یعنی این که یه عمر هرچه عقیده داشت عمل کرده بود، مطابق عقیدهش عمل کرده بود. عاطفه و بصیرت و اراده در یاران حسین علیه السلام به هم آمیخته شد تا امثال بشر ابن عمرو ابن خزرمی ها ظهور کردند که نه عاطفه پدری را رها کردند و نه دلی را که باید به محبت امام منور باشد کنار گذاشتند. لذا به امام میگوید من تحمل دور شدن و خبر گرفتن از شما را ندارم. او آنچنان بصیر است که روزگار خود را به خوبی میشناسد و دور شدن از میدان مقابله با یزید را سقوط می داند و با اراده محکم تقاضای ماندن دارد. آن بصیرت و این اراده و گرمی محبت کار را به انتها رساند و معنای زندگی را به بوش چشان. اگر آن پیک در شب عاشورا امتحان را می خوام بگم که نور بوش را دو برابر کرد، اگر آن پیک در شب عاشورا نمی آمد و آن سوز و آن مقاومت در مقابل عاطفه پدری را بر جان بوش نمی گذاشت، آیا این همه اطرافشانی از شخصیت او ظهور می کرد؟ امتحانها در مسیر زندگی چه جایگاه خوشی برای درخشش هرچه بیشتر انسانهای بزرگ دارد. خدایا ما را تو این امتحانا هم قرار بده هم موفق کن. ما نمیخوام تو رخت خواب بمیریم، نمیخوایمم که ساده بمیریم. اگه نه شرطش هم همینه دیگه. میگن نا یخت تندن، گفتن که آه شما 57 هستید، خب باشی. میگه طوری 57 باشی، آه خیلی دیر اومدید، خب بله باز الحمدلله اومدیم. چه اشکال داره این حرفا؟ یعنی چی؟ ببینین شما در شرایط سختی رفقا قرار دارید. میخونم اگر از کجاش بخونیم، باز هم اگر آن پیک در شب عاشورا نمی آمد و آن سوز و آن مقاومت در مقابل عاطفه پدری را بر جان بوش نمی گذاشت، آیا این همه اطرفشانی از شخصیت او ظهور می کرد؟ امتحانها در مسیر زندگی چه جایگاه خوشی برای درخشش هرچه بیشتر انسانهای بزرگ دارند و چگونه آن امتحان ارادت و محبت بوش را به امام توسعه داد. آقای همین اسیر شهید اخیرمون همدانی، ببینید میتونست بگه دیگه ما سرداری، ما کارامونو کردیم. این که ارادتش به ولی فقیه توسعه بده، این کار همه کس نیست. و بوی عطر ایمان را و بوی عطر ایمان او را همراه اشعه خورشید امام حسین به جهان پراکند. حسین الان در صحنه است یا بشر؟ معنیش فهمیدید؟ یعنی با حسین اومده است داره تاریخ ها حاضر درش پیدا میکنه. با اون مقدمه که کردم انشاءالله نتیجه میده. او مواظب بود اراده اش در تعلقات دنیا پراکنده نگردد. آقا حالا جهنم، آقا میگن آخرین ورژن نمیدونم پلوپزنا نداریم. خب نداشته باشیم، تو چی میگن تو مطبخ مادر بزرگمون پلو میپزیم. چه مشکلیه که شما میخواین ما را اسیر یک نوع زندگی لوکسی بکنید که نتیجهش این است که اراده رجوع به انقلاب مهدی تبدیل بشه به پراکنده شدن در اراده های متکثر دنیا. او مواظب بود، خودتون میدونید 30 سال مواظب بود. معاویه کابوجا آورده بود تو مردم، 30 سال مواظب بود گرفتار فرهنگ معاویه نشد که حالا میتونه کنار حسین باشه. او مواظب بود ارادهش در تعلقات دنیا پراکنده نگردند و از ارادت به امام حسین علیه السلام باز بماند. مواظب بود که باز نمونه. و این از راز پیروزی و عاطفه و بصیرت و اراده. وقتی انسان ذیل حقیقت دورانی که در آن زندگی می کند قدم در راه نهد و به ابعادی از شخصیت پنهان خود دست یابد که خود او در خود چنین حضوری را باور نمی کند. این از مقدمه ششه. شما این سوال برادون هست، دیگه خستم شدین، منم خسته شدم، که راستی اگه ما هم کربلا بودیم همچی کاری می کردیم؟ من میگم که آره. رازش حالا می خواهم عرض کنم. مثال اول، جناب عموی پیامبر حمزه. این حمزه مسلمون نشده بود ولی حال خوشی داشت. پیامبرم خیلی ارادت بهش داشتن. بعد از صحرا برنگرد، مشهورم بود که شیرکش بود. یعنی حمزه اینقدر قوی بود که گوز نمی کشت، شیر می کشت. مشهور بود. این از بستان شکار برگشت، یه خانم زخان زنای زرنگ رو ببین، یکی از یه خانمی بهش دید گفت باریکلا میری شکار شیر و ابو جهل به پیامبر، حالا به تعبیر ما پیامبر، توهین کرده است، خجالت نمی کشی؟ غیرتش گل کرد، بلند شد اومد توی همون مثل دهدار و ندوه در مسجد الحرام و با کمانش کوفت تو سر ابو جهل. کمان خون را افتاد. طرفدار ابو جهل هم که کم نبودن، گفتن که بیان جلو جناب چیه حمزه را بزنن. گفت دست نگه داری. بعد یه مرتبه حمزه گفت کسی حق نداره به محمد توهین کنه، من مسلمان شدم. کشکی مسلمان شد. حالا این کشکی که میگم نه کشکی، آقا پیامبر راهی گذشت جلو حمزه که غیرتش مسلمونش کرد. حالا میخوام از این نتیجه بگیرم، صرف دیگه مسلمون شد و پاش واسطا. دیدین چه ایثاره که وقتی شهید شد اشک‌ها ریخته شد. از حمزه که قدرتش اشک نیورد، مظلومیتش اشک آورد. داستانی دارد اینا. ابوالفضل یکی از صفاتش مظلومیت ابوالفضل است که اشک میاره. وقت دادن نگه. یکی از روش هایی که حضرت سید و شهدا جلو من شما گذاشتن همینه که اگه اومدین تو را رفقا
یواش یواش به یه جای سر در میارین که خودم اول باور دونم. اما دیگه پا میستید، دیگه پا میستید. فکر بکنین این بچه ها همشون که رفتن جبهه و شهید شدند و واقعا هم به درجات عالی رسیدن، اولش همین طوری رفتن؟ نه، من باشون گاهی درد دل با ما میکردن، اما پاواز تو مسیری رفتن، هنرشون این بوده که اومدن تو این مسیر، اومدن تو این مسیر، رفتند و رفتند و رفتند و رفتند، یه مرتبه یه جایی رسیدن که خودشون هم باورشون نمیشد. ششا میخواییم با هم با این دید بخونیم. نه یاران امام حسین علیه السلام وقتی قدم در راه گذاشتن باور می کردن به چنین قله هایی از معرفت و محبت می رسن، و نه شهدای ما وقتی ذیل شخصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قدم در راه مقابله با استکبار دوران گذاشتن باور می کردن برکات این راه تا این اندازه متعالی است، زیرا این اقتضای راهی است که انسان در مسیر شریعت با کفر و استکبار مقابله کند. والله العلی العظیم خیلی حرف اساسی است. دینه دون میگه، من از خود میگه یعجب و ذرا، میگه خود اون که این زمین این چیزا این درخت رو کاشته است تعجب میکنه، عجب ما که نمیخواستیم یه همچی چیزی بشه، عجب درخت گردن کلفت شد. شما دو تا قاعده، ذیل شریعت مقابله با استکبار، دو تا با. ما کسایی داشتیم که ذیل شریعت بودن مقابله با استکبار نکردن، نون خوردند و مردند، دین داشتن مردن. عده‌ای داشتیم که مقابل استکبار بودن اما شرعی نبود، کاسترو با چگوارا با اینا. دیدین که الان ما چگوارا تاریخ ما را نگرفته است، فیدل کاسترو هم نگرفت، برای ما محترم هم. خودتونم میدونه امروز مسئله دنیا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. مگه کربلا همینا نشون ما نمیده؟ ذیل حسین مقابل یزید، راهی است که این راه محال است که کم نتیجه باشه. پس جمله درست شد، زیرا این اقتضای راهی است که انسان در مسیر شریعت، حرام و حلال نکنید فایده ندارد، در ذیل شریعت با کفر و استکبار مقابله میکنند. و امروز نیز این راه گشوده است، امید است ما از حضور در آن محروم نباشیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت حسین، این راهی که انقلاب اسلامی در مقابل کفر جهانی گشودست را، ما را به عنوان سرباز این انقلاب در این راه موفق بگردان. سردار بزرگ این راه مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. مهدی عزیز افق این انقلاب را از ما راضی و خوشنود بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.